بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. سومین مطلبی که در بحث ماده امر مطرحه اینه که آیا کلمه امر دلالت بر وجوب میکنه یا دلالت بر وجوب ندارد؟ یعنی وقتی کسی مثلا میگه امر کردم، این امر کردم دلالت بر وجوب داره یا دلالت بر وجوب ندارد؟ بعضی ها مثل آیت الله خویی فرمودند که ماده امر دلالت بر وجوب میکنه، اما عقلا دلالت بر وجوب داره. میرزای قمی در قوانین فرموده که کلمه امر دلالت بر وجوب می کند وضعاً، یعنی در لغت وضع شده بر وجوب. صاحب فصول فرموده که صيغه امر، صيغه اشتباه کردم، ماده امر دلالت می کند بر وجوب اطلاقا، نه وضعا و نه عقلا. یعنی اگر که این کلمه مطلق باشه اطلاقش دلالت بر وجوب داره. بعضی ها هم گفتن که کلمه امر وضع شده بر قدر مشترک بین وجوب و استحباب. باید ببینیم قرینه ای بر وجوب یا بر ندب هر کدام داشت طبق قرینه عمل کنیم. اگر قرینه ایم نبود باید بگوییم کلمه امر فقط دلالت می کند بر قدر مشترک. قدر مشترک یعنی همون طلب، مطلق طلب. اینها اقبال مسئله. نظر امام خمینی هم همون قول اوله، همون چیزی که از آیت الله خویی نقل کرده. بله خب الان توضیح میدم. اما قول اول که فرمایش آیت الله خویی یا امامه، این بزرگواران میفرمایند که کلمه امر از نظر لغت وضع شده برای طلب. امر کردم یعنی اون چیز رو میخواهم. همون طوری که صیغه امر هم دلالت میکنه بر طلب، یعنی وقتی مثلا میگه فلان کارو بکن یا میگوید افعل، یعنی این کارو طلب کردم. ولی عقل انسان میگوید وقتی کسی مولاست و عالیه، در مقام بالایی قرار داره و چیزی را از کسی که پایین طلب میکنه، عقل میگوید اطاعتش واجبه. بنابراین این وجوب معنای کلمه امر نیست، بلکه لازمه معنای امر. یعنی معنای امر همون طلبه، اما اگر توجه کردیم که طلب کننده آدم بزرگیه، آدم بزرگ را عقل میگوید، مخالفتش نباید کرد. یعنی مقتضای عبد بودن ما و مولا بودن او اینه که عقل میگه عبد با یه حرف مولا رو اطاعت کنه. پس کلمه امر وضع نشده برای وجوب، بلکه عقل دلالت میکند بر اینکه لازمه امر وجوبه. این فرمایش این بزرگواران. نه، قول سوم روی لغتش میخواد بگه، به اینکه این لغت دلالت میکنه بر وجوب یا بر استحباب. اگر قرینه داشتیم میگیم کلمه دلالت میکنه بر وجوب، اما امام یا آقای خویی میخوان بگوین که نه، کلمه دلالتی نداره. اینکه کی بود که این حرف رو زد اینه که دلالت میکنه بر وجوب، یعنی خود لغت نیست. مثلا اگر یک کسی گفت که امر کردم، امام خمینی میفرماد این وجوب نمیفهمونه. باید ببینیم که گوینده کیه. اگه گوینده امام صادق علیه السلام، اون وقت میشه وجوب. این نظر اینها. قول دیگر این بود، قول صاحب قوانین، میفرمود که امر وضع شده برای وجوب. ایشون دو تا دلیل داره. یک دلیل مسئله تبادره که از لفظ امر کردم وجوب به ذهن میاد. دلیل دومش هم آیات و روایاته. مثلا همه آیه شریفی که دیروز میخوندیم، فلیحذر الذین یخالفون عن امره، کسی که مخالفت با امر رسول خدا میکند باید بترسه، باید حذر بکنه، عذاب خواهد داشت. این که حذر کردن از مخالفت امر واجبه، معلوم شه که امر دلالت مونه بر وجوب. این دلیل میرزای قمی. البته افرادی مثل امام یا آقای خویی به میرزای قمی اینجوری اشکال میکنن، میگن که این که از لفظ امر وجوب تبادر میکند درسته، این درست، اما این تبادر مستند به حق لفظ نیست. این تبادر مستند است به یک قرینه عقلیه. تبادری که مستند بود به قرینه عقلی دلیل بر وضع نمی شود. این مثلا اشکال امام به قوانین. صاحب فصول هم فرمود که کلمه امر وضع شده بر وجوب اطلاقاً. مقصودش از اطلاقاً اینه که یعنی کلمه امر دلالت میکند بر وجوب اگر خالی از قرینه باشه، چون امر دلالت میکنه بر طلب و طلب هم یعنی خواستن، ضرورت انجام کار. اگر مقصود از طلب استحباب باشه، باید یک قید جواز ترک و بیاره، یعنی استحباب احتیاج دارد به قرینه، و اگر کلمه امر مطلق بود این شاهد اینه که مرادش استحباب نبوده، چون استحباب قرینه میخواهد پس اطلاق کلام دلیل میشه بر وجوب. این فرمایش صاحب فصول. آیت الله خویی و همینطور کفایه اینو اشکال کردن، گفتن که اگر استحباب قرینه میخواهد وجوبم قرینه میخواد، نمیشه که بگویید که یک کلمه ای دلالت میکنه بر معنای طلب و اگر بی قرینه بود میشه وجوب، اگر استحباب باشه قرینه میخواد. این در واقع میشه یه بام و دو هوا. اگر این کلمه بر قدر مشترک، قدر مشترک دو تا فرد داره، هر فردش قرینه میخواد، نه اینکه یکیش قرینه میخواد یکیش نمیخواد.
اصل اولی امر وجوبه، مگر اینکه قرینه باشه که این وجوب نداره استحباب.
خب اصل اولی وجوبه، اصل اولی وجوبه، یعنی بعض شده بر وجوب. این که پایین که میشه حرفی میرزای قمی، این حرف صاف اصوله، صاف اصول. نه صاحب فصول میگه کلمه وضع شده بر وجوب، یعنی لغت گفته، اما صاحب فصول میگه اطلاقا یعنی مقدمات حکمت رو باید بیاریم تا بفهمیم که این کلمه وجوبه. مقدمات حکمت یه ربطی به لغت نداره. مقدمات حکمت اینه باید بگوی متکلم در مقام بیان بوده، قدر متیقنی هم نداریم، قرینه هم برخلاف نیاورده، پس معلوم شه ارادی عموم کرده. اینه اطلاق. این فرمایش آقای خویی اشکال به صاحب فصول. پس اشکال این شد که اگر کلمه امر دلالت می کند بر طلب، طلب دو تا فرد داره، نمیشه یه فردش قرینه بخواد یه فردش قرینه نخواد. نمیشه بگید استحباب قرینه میخواد وجوب قرینه نمیخواد. این اشکال آیت الله خویی. بین این بحثایی که ما داریم، مثلا الان اینجور بحثا میگیم، اینا کاری به شرع نداریم، همون لغت رو میخوایم بگیم. فارسی این چیزا میشه، همین بحث اوامری که حالا داریم مطرح میکنیم، این به درد قانون اساسی هم میخوره، این به درد قانون راهنمایی رانندگی هم میخوره. یعنی میخوایم ببینیم که وقتی توی یک قانونی گفتن امر میکنیم یعنی چی. بلکه این اشکال آقای خویی به صاحب فصول وارد نیست. علت این که این اشکال وارد نیست اینه که در بحث دوران امر بین وجوب نفسی و وجوب غیری و وجوب تعیینی و وجوب تخییری و وجوب عینی و وجوب کفایی، تو اون بحث خود آقای خویی این را پذیرفته که اگر امر مردد بود بین واجب کفایی و واجب عینی، واجب کفایی قرینه میخواد، واجب عینی قرینه نمیخواد. و اگر یک امری بی قید بود باید بگوییم ای نیست، نه اینکه کفایی. باید بگوییم تعیین نیست نه تخییری. تخییری قید میخواد، تعیینی نمیخواد. باید بگوییم نفسیست نه غیری، چون نفسی قرینه نمیخواد، غیری قرینه میخواد. پس میشود یه چیزی مردد باشه بین دوتا مطلب، یه طرفش قرینه بخواد یه طرفش قرینه نخواد. مثلا فرض کنید اگر کسی ادعا کرد امر بیشتر در وجوب استعمال میشه نه در استحباب، اگر کسی چنین ادعایی بکنه میگه درسته که امر بر قدر مشترک بین وجوب و استحبابه، اما وجوب قرینه نمیخواد، استحباب قرینه میخواد، چون این قلبه داره اون قلبه نداره. و از زنو یلح قشی بالاعم الاغلب. پس این اشکال آیت الله خویی وارد نیست. نه مرز کرده. خب این رو آی خویی میگه دیگه. صاحب فصول اومد گفت که اگر که امر مطلق بود میشه وجوب، اگر استحباب باشه مقید است و قرینه میخواد. این حرف صاحب فصول. آقای خویی گفت که چطور یه طرف قرینه بخواد یه طرف نخواد، دوتاش میخواد. مرز کردم که نه، طبق نظر خودتونم میشه که یک طرف قرینه بخواد یک طرف نخواد. نه اونجا بحث لغته، اونجا هم بحث لغته. اگر تو قانون اساسی گفتن که مثلا باید در انتخابات شرکت کرد، شما این را حملش میکنید بر واجب تخییری یا بر واجب تعیینی، بر واجب کفایی یا بر واجب عینی، ربطی به شر نداره. خب حالا این حرف ها اینه که تا اینجا گفتم اینا اصلا بحثای مهمی نبود. اصل مطلب اینه که حالا میگم و حالا معلوم میشه حق با کدام قوله. این خیلی عجیبه که تمام این کتاب ها، یعنی این کتاب هایی که حالا من دیدم مثلا تهذیب الاصول امام خمینی یا مصباح الاصول آیت الله خویی یا کتاب المحصول آیت الله سبحانی یا مثلا همین قوانین، کتاب فصول، کفایه، اینا همه وقتی که میخوان بحث بکنن که امر، کلمه امر دلالت میکند بر وجوب یا نه، رفتن سراغ یه تعدادی از آیات و روایات و از اینا این مطالبی که ما گفتیم استفاده کردن. حالا این آیات رو من میخونم ببینید که واقعا از این آیات این مطالبی که اینا استفاده کردن استفاده میشه یا نه. تمام این آیاتی که اینا استناد کردن، همه این آقایونا، امام و آیت الله خویی و آیت الله سبحانی و آیت الله مکارم، اینا همه این هاست. اولا این آیاتی که میخونم اینه که خیلی واضحه که ربطی نداره. ببینید این آیات شریفه. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا. وقتی که امر ما آمد اون شهر رو زیر و روش کردیم. این که این امر که اصلا بحث ما این نیست، این امر که یعنی همون بله زلزله و عذاب خدا و اینه دیگه، این که ربطی بحث نداره. یا مثلا حتی ازا جا امرنا و فارت تنور، وقتی که امر ما آمد و تنور بنا کرد فبران کنه، این امر ما آمد، این امر که یعنی همون اراده خدا بر همون زلزله یا بر اون طوفان نوح امثال اینها. یا مثلا بلما جاء امرنا نجینا هودا والذین آمنوا معه. این آیه چند بار تو قرآن تکرار شده، بلما جاء امرنا نجینا هودا، یک جا لما جاء امرنا نجینا صالحا، یک جا مثلا یونس. این که وقتی امر ما آمد هود را یا صالح را نجات دادیم، این امر ما آمد یعنی عذاب ما. یا مثلا این آیه شریفه، قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك. بگو امر همش مال خداست، این امر به معنی کاره. یا مثلا قضی الامر و الالله ترجع الامور. اینا که این آیات که اثر روشنه، اینا که اثر ربطی بس نداره. آره اینا که میگم، اینا که واضحه که ربطی نداره، اما اون چی که حالا شک و شبه داره ایناستا که حالا نگاه کنید، این آقایون این آیاتو شاهد آوردند. آیه شریفه 12 سوره اعراف میفرماید که ما منعک الا تسجد از امرتک. ای ابلیس، چه چیزی مانع تو شد که سجده نکنی از امرتک؟ همه این آقایون گفتن که خب این آیه دلالت میکنه بر این که خدا داره ابلیس را مذمت میکنه به خاطر مخالفت امر خدا. پس معلوم میشه مخالفت امر سرزنش دارد، یعنی اطاعت امر واجبه. این یه استدلالشون که روشن استدلال آقایون. پس ببینید میگن که آیه در مقام مذمت ابلیس است و ابلیس مخالفتی چی کرده؟ امر خدا. بنابراین امر دلالت میکنه بر وجوب، از این آیه استفاده میشه که امر دلالت میکنه بر وجوب. من فکر میکنم این آیه هیچ ربطی نداره. علتش اینه که این آیه شریفه درسته کلمه امر داره، الله تسجد از امرتک، ولی این از امرتک همین آیه 11 سوره اعراف رو نگاه بکنید، این آیه آیه 12، آیه 11 رو نگاه کنید، آیه 11 اینه که فإذا سبیته و نفخت فیه من روحی. نه این فقط اوله او ساجده، این آیه جای دیگه است، آیه 11 سوره اعراف اسجدو. آیه رو بخونید، آیه 11 سوره اعراف. نه 11، ثم قلنا للملائکت اسجدو. بله احسن، ثم قلنا للملائکت اسجدو. ببینید بحث ما درباره امر بود، ماده امر. این آیه می‌فرماد که ثم قلنا للملائکه اسجدوا. اسجدوا صیغه امره، اسجدوا صیغه امره، در حالی که بحث ما درباره ماده امر بود. خدای متعال داره میفرماد موقعی که من گفتم اسجدو، تو چرا مخالفت کردی؟ چرا سجده نکردی؟ پس این آیه مربوط به ماده امر یا صیغه امر. صیغه است دیگه، اسجدو. پس آیه 11 قرینه است بر این که این امر، امر به صیغه است نه امر به ماده. بحث ما درباره کلمه امرتوست، در حالی که اینجا امرتونی، اینجا اسجدوه. و باز همون آیه شریفه دیگه، اذا سبیته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. اونم راجع به همین ابلیس و اینکه ابلیس سجده نکرده. یعنی فقعوا فعل امره نه ماده امر. پس این آیه که اصلا ربطی به بحث نداره. متعلق امره. درسته درسته سجد قبول دارم متعلق امره، اما خدا گفته امر تو به سجده یا گفته اسجدو؟ بحث ما رو ماده امر است و این آیه رو صیغه اسجدوه. ببینید بحث ما اینه ها، کلمه الف و میم و ر ماده امر دلالت مونه بر چی؟ همه این علما همشون بلا استثنا گفتن که این آیه دلیل میشه، این آیه ربطی نداره، که چون این آیه داره میگه وقتی امر کردم، امر کردم یعنی گفتم اسجدو، یعنی وقتی گفتم اسجدو چرا سجده نکردی؟ اسجدو دیگه صیغه امر، ماده امر. نه دیگه ببینید روشنه دیگه، ببینید ما منعک الله تسجده از امر تو که، از امر تو که یعنی خدا گفت که امر تو که به سجده، اینجوری خدا گفت یا خدا فرمود که اسجدو؟ کدامشو خدا گفته؟ خدا آیه که داریم یه اسجدو، ثم قلنا للملائکة اسجدوا لآدم. این آیه پس ربطی نداره. آیه دیگر باشه، ولی بحث ما اینه که خدا بگوید امر تو، این بحث ماست، در حالی که این آیه اسجدو رو میگه، هیئت رو میگه نه ماده رو. عرض کردم این آیه یا میگوید اسجدو رو چرا نافرمانی کرده، یا فقط اوله و ساجدین رو داره میگه چرا نافرمانی کرده. اینا هم هر دو هیئتند نه ماده. آیه دیگر ببینید امر مولا، یعنی من میخوام فقط دنبال این داریم میگردیم، ببینیم تو قرآن و حدیث یه چه داریم که کلمه امر یعمرو امر تو امرنا، این کلمات یه چه دلالت بر وجوب بکنه، این محل بحثمونه. آره بله، ولی فعلا من نه بس شرعیم نیست، من میخوام بگویم این آقایون اومدن گفتن از این آیات ما میفهمیم که این لغت برای وجوب فهمیده وضع شده، من میخوام بگم این آیه اصلا بس ما رو نداره، خارج از بس. آیه دیگر فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنتون او یصیبهم عذاب علیم، باید حذر کنند کسانی که مخالفت میکنند از امر رسول خدا. اونایی که مخالفت امر رسول خدا میکنند، اینا که مخالفت امر رسول خدا میکنند یعنی موقعی که پیغمبر اکرم میفرماید امر تو کن، اینجوریه، یا موقعی که پیغمبر میفرماید که ایوان ناس برید جهاد، وقتی پیغمبر میفرماید بروید جهاد یا ده نمیرن، این مخالفت امر پیغمبره، یا پیغمبر میفرماید امر تو کن بل جهاد؟ و کجا هر دوش؟ کجا پیغمبر همه امرهاش امر به صیغه است؟ کجا داره که امر تو کن؟ خیلی خوب بهتر، فعلا بحث ما رو خود امر خالیه. باشه فعلا بحث ما اینه، حالا مصداق داری یا نه حرف دیگریست، ولی فعلا شاید دیده باشید بعضی کتاب ها مثلا فرض همین آیت الله سبحانی تو کتابش داره میگه که اینا متعلق نداره، ثمره هم نداره، گفته حالا اونو کار ندارم ثمره داری یا نه، به هر حال این آیه که میگوید کسی که مخالفت امر پیغمبر میکنه امر به صیغه پیغمبر را میفرماید یا امر به ماده؟ اگر پیغمبر امر کرد، امر کرد یعنی چی؟ یعنی فرمود نماز بخونید، یکی نخوند، اینه دیگه، پس این آیه دلالتی ندارد. آیه سوم: علیها ملائکتون غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم و هم به امره یعملون. جهنم یه ملائکه سختی برش نگهبانند، ملائکه که نگهبان جهنمند، لا یعصون الله ما امرهم، نافرمانی خدا نمی کنند. این لا یعصون الله ما امرهم یعنی خدا به این ملائکه میگوید امرتو کم به این که مثلا کی را ببرید تو جهنم. مثلا خدا روز قیامت اینجوریه میفرماید که ای ملائکه امر میکنم ابن ملجم را ببرید جهنم، اینجوری میگوید، یا خدا میفرماید که ابن ملجم را ببرید جهنم. ببینید ملائکه مخالفت نمی کنند امر خدا را. امر خدا اینه که خدا میگه امر تو، یا خدا میفرماید افعل فلان کار را، لا تفعل فلان کار را. باشه فعلیت، ولی اینجوری هم افعل، مثلا میفرماید که خذوه فقلوه، وقتی خدا میفرماید خذوه فقلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسله ذرعها طولها 70 ذراعا فاسلكوه، اینا الا امره. این امرها رو خدا داره میفرماد، ملائکه این امر رو مخالفت میکنه. خذوه که امر به صيغه است، نه امر به ماده. شما یکی جا تو قرآن پیدا کنید که خدا امر به ماده به ملائکه کرده باشه؟ نه، نه خیر. ببینید این اون چیزی که ما تو قرآن داریم همش اینه ها، خداوند به ملائکه که نگهبان جهنمند هر چه امر کرده امر به صیغه است. من که سراغ ندارم یک مورد که خدا امر به ماده به ملائکه کرده باشه. اینم آیه یه سوم، آدرسش رو یادداشت نکردم نمیدونم. آیه یه چهارم سوره یوسف علیه السلام: ولئن لم یفعل ما آمروه لیسجنن. اگر که یوسف اون چرا که بهش امر میکنم گوش نکنه زندانش میکنیم. آیا مثلا زلیخا یا اونی که مثلا عزیز مصر بود، زلیخا به یوسف میگفت امرت کردم به زنا؟ اینجوری میگفت یا میگفت که زنا بکن؟ یعنی اون لفظ امر را میگفت یا کار را دستور میداد؟ اینم که روشنه که زلیخا نمیگفت که امر تو کرد فلان که. پس اینم که روشنه که ما آمروهو یه امر به صیغه را میگوید نه امر به ماده. فرقش اینه که بحث ما سر اینه که اگر تو قرآن و حدیث یه چه کلمه یه امر بود، کلمه یه امر نه صیغه یه امر، این دلالت بر وجوب میکنه یا نه؟ آقایون میگن میکنه به دلیل این آیات، من میگم اینا هیچ کدام ربطی نداره. همین نمیخواید گفتم مثل آی سبحانی میفرماد این بحث اصلا ثمره ای ندارد چون مورد نداره. فعلا ما داریم میگیم لو فرز در یک جایی کلمه امر بود. این شد چهارتا آیه شریفه. پنجمم یه حدیث: لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسباک. لولا ان اشق على امتی، اگر نبود که سخت گیری میشه بر امت من، و من نمیخوام بر امت خودم سخت بگیرم. اگر این نبود امر میکردم به مسواک. آیا پیغمبر صلی الله علیه و آله اگر حال فرض کنید میخواد سخت بگیره، فرض کنید حالا بخواد سخت بگیره و بخواد امر کنه به مسواک، پیغمبر چه کار میکنه؟ آیا میگوید امرتکم بالسواک اینجوری میگوید، یا پیغمبر میفرماید که مثلا فرض کنید که مسواک بزنید، حالا مسواک بزنید عربیش چی میشه؟ علیشون میگه علیکم بالسواک، میگه ازره بو. به هر حال پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله اگر بخواد امر به سواک بکنه، روشنه که امرش به صیغه است، نه اینکه میگوید امرتکم به سواک. آره آره، اگر اینجوری بگن ده بله. ولی من عرض میکنم که اینکه پیغمبر میفرماد امر میکردم، امر میکردم نه یعنی که امرتکم میگفت، مثلا میفرمود به قولیشون علیکم به سواک مثلا، یا رویده به سواک امثال اینا. پس این آیات و روایات فکر میکنم هیچ کدام دلالت نداره. و حالا چطور همه این بزرگواران همه هم همین چهار پنجتا بودن، هیچ دیگه نیست، این موارد رو شاهد قرار دادن بر این که اینها دلالت میکنه بر وجوب. نتیجه اینه که از این آیات و روایات هیچی برای بحث ما استفاده نمیشود. درستش اینه که ما بیان بگوییم که وجوب در امر نهفته نیست. اون کلامی را هم که آقای خویی و امام فرمودند که وجوب را از عقل می فهمیم، همین که یک شخصی عالی است و یکی دانی، یکی مولاست و یکی عبد، عقل می گوید باید اطاعتش بکنید و حق مولا این است که عبد از او اطاعت بکنه. این فرمایشاتم به صورت مطلق درست نیست، یه قیدی باید بهش بزنیم. اون قید اینه که دیشب عرض کردم امر وقتی امر است که گوینده بالا باشه، گوینده مثلا رئیس باشه، پس باید اول بالا باشه. ثانیاً این که از ریاستشم استفاده کنه، این شرط باید بگیم. اگر یک کسی مولا بود، مثلا فرض کنید حالا پدر، گاهی پدر به بچهش میگه فلان کارو بکن، اما از پدری نمیخواد استفاده کنه. اینجا اگه پدرم این بچهم حرف پدر رو گوش نده، گناه نکرده. گاهی مثلا پدر به بچه میگه که یه لیوان آب بر من بیار، بچه میگه نمیخوام، خودت برن شو آب بیار، این بچه گناه کرده یا نه؟ ببینید اینجا درسته که پدر عالیست، اما از علو خودش استفاده نکرد. وقتی بچه گناه کرده که پدر بگه باید آب بیاری، من پدرم، من میگم آب بیار، حالا بله حالا باید بیاره، اگرم نیاورد گناه کرده. ببینید پس اینجوری نیست که بگوییم عقل میگوید وقتی عالی به دانی چیزی را دستور داد و طلب کرد، این دلیل بر وجوب میشه به خاطر اینکه اون بالاست و پایینه. نه، بالا اگر از جنبه بالا بودن، نه در مقام استفاده از ریاستش. اگر ندونید نمیتونید بگید دلالت میکنه بر وجوب، حد اکثر باید بگید که استحبابه، ندبه. ببینید رئیس یه اداره یه وقت قرینه دارد اون زیر دست که این آقا رئیسه و چون رئیسه اینو گفته، یه وقت نه رئیس اداره گفته سا اما من میدونم از ریاستش استفاده نکرده. رئیس اداره یه روز مثلا حالا رو شوخی رو تعارف یا مثلا رو خودمونی بودن به یکی از اینا میگه که برو یه شیرنی هم بخر بیار، یا مثلا شما شیرنی نمیدید یه شیرنی بیاری. درسته که رئیس عالی هست اما از ریاستش استفاده نکرده، واجبم نه اینو اطاعت بکنند. خب بله من فقط باید بدونم رسول خدا صلی الله علیه و آله کجا از رسالتش استفاده کرده و دستور داده اینجا واجب اطاعت بکنم. اما اگه خب بله ولی فقیه هم اگر که مثلا حالا آی خامنه یه وقت میخواست لباسشو بپوشه به شما گفت که آقا عباره بیار، اینجا واجبه اطاعتش؟
خیلی دستورات هم اینطوریه.
خب اگه اینطوریه که واجب نیست، اون موقعی واجبه که از ولایتش داره استفاده میکنه. اون موقعی که فرض کنید حالا سر سفره نشستی میگه آقا یه لیوان آب بده، بله شما میتونید بگید نمیدم، این که طوره نیست چون اینجا از ولایتش استفاده نکرده. اینجوری که ما نمیتونیم بگیم اطاعت واجبه، باید اون که امر میکنه عالی باشه و از علوش استفاده کنه. مثل این که مثلا میبینید در یه حالت امری ها در میگه سفره رو اینجوری بچینید، اون کارو نکن اینجا بله اطاعتش واجبه که پیداست داره از ریاستش استفاده میکنه. پس این فرمایشی که امام و آقای خویی فرمودن که عقل حکم کنه، عرض کردم به صورت مطلق درست نیست، با یه قیدی با یه شرطی صحیحه. این تا اینجا راجع به ماده امر، انشاءالله جلسه بعدی میام رو صیغه اش.
وجوب و استحباب هم خواهده آده از این خواسته دیگه.